من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا چون این درس های از نهج البلاغه که برنامه مون است در شب های دوشنبه این هفته خوشبختانه مصادف میشه با شب 17 ربیع الاول که شب ولادت با سعادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است و همینطور ولادت با سعادت امام ششم حضرت صادق و صلوات الله و سلامه علیه. و علاوه بر این مصادف می شود با جشن هایی که جشن های هفتگی که بناست در ایران طرف ملت مبارز ایران برپا بشه به دو تناسب، یکی به تناسب 1400 سال هجرت پیغمبر اکرم، یکی هم به مناسبت سالگرد انقلاب پیروزمند اسلامی ایران. لذا من به همه برادران و خواهران خودم عید سعید را تبریک میگم و موفقیت همه را برای خدمت به اسلام و مسلمین از خدای بزرگ خواستارم. الحمدلله ملت مسلمان ایران در 4 انتخابی که تا حالا کردن انتخابات رشد خودشون را نشون دادن و هر انتخاباتی از قبلش بهتر. این انتخاباتی که برای ریاست جمهوری بود توجه دارید با اینکه کشور ما برفگیر بود و اغلب نقطه های روستاها رفتنش مشکل بود، ولی معذالک ملت شهری و روستایی رأی خودشون رو به صندوق ها ریختند و با کمال آرامش و رشد خودشون رو به حمدالله نشون دادن. انشاءالله این انتخابات مجلس شورای ملی هم که در پیش هست انتظار می رود که مردم سعی کنند نمایندگانی که اینها رشد داشته باشند و هم متدین باشن هم قاطع که بتوانند این نابسامانی های کشور ما را بررسی کنند و برطرف بکنند و از اون طرف ابرقدرت هایی که طمع دارند در کشور ما، خلاصه کشور ما را در مقابل سیاست های ابرقدرت ها، سیاست های شیطنتی دنیا بتونن حفظ بکنن. چون کشور فقط جنبه های داخلی رو نباید نگاه کرد، مهمتر حفظ کشور است از دست اجانب و دشمنان. انشاءالله ملت در این انتخابات 5 هم پیروزمندانه کار خودشو انجام میده و کشور ما یه وضع ثابت مستقری پیدا کند و انشاءالله رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خمینی هم که در بیمارستان هستن شفا پیدا کنند و زودتر به حوزه علمیه قم برگردند و رهبری ملت مسلمان را در دست بگیرند انشاءالله. بحث ما هرچند بحث نهج البلاغه بود، درس هایی از نهج البلاغه، ما نامه حضرت علی به عثمان ابن حنیف که نامه 45 بود از نهج البلاغه مطرح کرده بودیم. بعدن بالاخره به تناسب چون حضرت علی علیه السلام اسمی از نفس آورده بودند، ما مبحث نفس را اجمالاً بحث فلسفی شو مطرح کردیم. مفصلش البته بایستی در کتب فلسفی مراجعه کرد، ولی خب برای یک عده از برادران و خواهرانی که به مسائل فلسفی علاقه مندند، ما بنا شد فهرستوار مباحثی از نفس اینجا ذکر بکنیم. و اگر چنون که بعضی از برادران و خواهران به نظرشون میاد که یه قدری سطح مطلب بالاست و وقتشون گرفته میشه، از اونها هم من عذر میخوام. امیدواریم که زودتر رد بشیم از این مبحث، و علاوه بر این سعی میکنیم که یه قدری سطح مطلب رو بیاریم پایین. عرض کردیم که راجع به نفس انسان، روح انسان به اصطلاح حدود 40 قول هست، ولی اصولش برمیگردد به 3 قول. یه قول این که بگیم نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاء است، یعنی وقتی که حادث میشه جسمه، تا آخرش هم جسمه، پاش رو به عالم تجرد نمیگذاره، در حقیقت نفس مجرد رو منکر بشی. و مثال زدن، گفتن مثل روغنی که در کنجد است دیده نمیشد، اما بالاخره جسمه، چون جسم لطیفی است. و به فناء بدن نتیجهش این میشد که به فناء بدن و نیستی بدن نفس هم از بین بره، انسان وقتی که مرد مثلا معدوم محض بشه، یعنی معدوم محض یعنی متلاشی بشه. این یک قول. قول دوم این که بگویم روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، که معناش این باشه که نفس از اولی که خداوند خلقش کرده است، نفس یا روح یک چیز مجردی است، از عالم ماده، فوق عالم ماده است. وجود و هستی مساوی با مادیت نیست، مساوی با ماده نیست. موجود بر دو قسم است، موجود مادی داریم با موجودی که فوق عالم ماده است، بهش میگن موجود مجرد، مجرد از زمان و مکان و حرکت. اون وقت بگیم نفس هم روحانیت الحدوثه هم روحانیت البقا، یعنی از اول خداوند یه نفوسی را مجرد خلق کرده است، بعد هر نفسی را به یک بدنی ملحق میکنه، بعد از آنی که بدن در رحم مادر حال بعد از 4 ماه مثلا اینا مستعد شد، اون وقت یکی از اون نفوس مجرده مربوط به این بدن میشه، در حقیقت مثل راکب و مرکوب که دو موجودن. انسانی که سوار یا اولاغ است، انسان یه موجود، یه اولاغ هم یه موجود دیگه، او سوارمونه. این نفس رو میان به این ماده متعلقش میکنن، که وقت پس در حقیقت یه موجود نیست، دوتا موجودن. و گاز اوقات اینجور افشخاص تمسک میکنن به حدیثی که نقل شده است که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، یعنی خداوند روح ها را قبل از جسد ها به 2000 سال خلق کرده، که این حدیث باید معنا کرد. بعد اینجور که آقایون گفتن زمان درست نیست، 2000 سال قبل مثلا خدا یه انباری نفوس، یه مجردهی در عالم بالای درست کرده، بعد یکی یکی میاد این نفسا رو حلش میده، مثلا واردش میکنه در این بدن. و بعدش هم یه وقت که انسان میمیره، دوباره این نفس از بدن جدا میشه. این میگه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، در حقیقت یه موجود شخصی به این بدن نداره، منتها چیزی که از همطور که او آدم خرسوار یه دو سه ساعتی افسر اولاغ دست میگیره این ور اوور میبرد، این روح هم میاد این افسر بدن رو چند سالی دست میگیره، یخته تدبیرش میکنه، ادارش میکنه، بعدم یه وقت بلش میکنه میره. این میگن که نفس روحانیت الهدوس و روحانیت الهدوس. این قول دوم. قول سوم این که بگیم که جسمانیت الهدوس از نفس اما روحانیت البقا. و این ظاهرن تا زمان مرحوم صدر المتعلهین کسی قائل به حرف نبوده، مطرح نبوده این حرف، ایشون رو این حرف اصرار دارن. جسمانیت الحدوث است یعنی چه؟ یعنی در مقام حدوث نفس از همین جسم خلاصه محقق میشه، در حقیقت مرتبه کامل همین جسم است. همین جسم به حرکت جوهری و تکاملی به مرحله نفس میرسه، پس در مقام حدوث از جسم درست میشه. ولی روحانیت البقا یعنی در مقام باقی موندن به حدی میرسد که دیگه خود کفا میشه، میتواند بدون بدن باقی باشد. البته او اولین مرحله تجردش هم به حد خود کفایی نمیرسد، یه مرحله میرسد که دیگه در اون مرحله دیگه اگه از بدن جدا شد میتواند روی پای خودش بیسته، بلکه پا نداره دیگه، مستقل خود میتونه باشه، یعنی به این بدن دیگه احتیاج نداره، بدن هم ازش جدا بشه، این مستقل. که پس جسمانیت الحدوث یعنی در مقام حدوث جسمانی است، اما روحانیت البقا در مقام بقا مجرد است و به واسطه مردن نفس فانی نمیشه، بلکه جدا میشه از بدن. آیه قرآن راجبه مردن تعبیر اینجوری، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ای پیغمبر اکرم بگو کاملا شما رو قبضه میکنن، میگیرن. وفا چیزی رو یعنی وافیان پرداختن، میگیرد شما رو کامل، کامل شما رو میگیره، تحویل میگیره، تحویل میگیرد شما رو ملک الموت. این نمیگه از بمیرید، نمیگه فانی میشید، بدن متلاشی میشد، اما شما، شما همونست که ادراک دارد و علم دارد، اون بدن خاکی که اونجا هست او شما نیست، شما رو میگیره، تحویل میگیره ملک الموت، کنده این میوه رو از این درخت میچینم. وقت مثلا مثالی که بخوایم بزنیم، گفتیم البته مثال است، مثل یک سیب که محصول یک درخت است، این واقعا محصول خود درخت است، پس همون گل درخت و اینا، بعد به حرکت تکامل پیدا میکنه تا یک وقتی که کامل شد این از درخت جدا میشه، میرسه محصول عالی این ماده است، محصول عالی این درخت است که یک وقتی مستقل میشه و اگه نچینیش هم خودش از درخت چطور میشه؟ جدا میشه. منتها چیزی که هست فرقش این است که سیب محصول عالی ماده است که به حال مادیت باقی ماده است بازم، اما نفس یه محصول عالی است که پاشو از مادیت بالاتر میذاره. پس از که این که فلاسفه ماتریالیست زمان ما میگن نفس مجرد را قبول ندارن و میگن نفس محصول عالی ماده است، از یه جهت حرف صدر المتعلهین تطابق داره که بله نفس ایشون هم میگه محصول عالی ماده است. منتها چیزی که هست اینا فلاسفه ماتریالیست میگن محصول عالی ماده است که بازم ماده است، تا آخرش هم ماده است و از خواص ماده است که در اثر متلاشی شدن ماده اون هم از بمیر، به مردن انسان فانی میشه. اما مرحوم صدر المتعلهین میگه نه، محصول عالی ماده است که پاشو از عالم مادیت بالا میذاره و به مرحله تجرد میرسه، به حرکت جوهری. این حرکت جوهری رو هم عرض کردیم که مرحوم صدر المتعلهین اول عنوان کرده، فلاسفه یونان و فلاسفه اسلامی تا زمان ایشون حرکت را میگفتن در چهار مقوله هست. مقوله اصطلاحا موجودات را آمدن غیر سب تعالی موجودات و ده مقوله کرده بودن، یه مقوله جوهر، نه تا مقوله عرض، اینو وقت میگفتن ده مقوله. اون وقت حرکت رو میگفتن در چهار مقوله عرضی هست فقط، مثل شیخ الرئیس و امثال اینا هم. اون چهار مقوله عرضی، یکی کم است، یعنی کمیت یه چیزی زیاد بشه، مثل مثلا یه درخت کوچیک که بزرگ میشه نمو میکنه کمیتش زیاد میشه. یکی کیف، مثلا سیب اول سبز است به درخت، بعد کم کم زرد میشه، بعد قرمز میشه، این حرکت کیفی است، یعنی رنگش عوض میشه. سیب هم حرکت کمی داره هم حرکت کیفی، هم درشت میشه هم رنگش تغییر میکنه. یکی حرکت عینی، عین به همزه، یعنی مکان، مثل اتومبیل که حرکت میکنه مکان عوض میکنه، که این حرکت انتقالی هم بهش میگن. یکی هم حرکت وضعی، حرکت وضعی این است که وضع در اصطلاح فلسفه نسبتی که اجزاء شی به یک دیگر دارن و نسبتی که به خارج دارن. زمین میگیم حرکت وضعی داره، معنیش این است یعنی دور خودش میچرخه که نسبت اجزاء زمین به خارج عوض میشه. مثلا این دست من که دور خودش بچرخه، فرض کنید که هر نقطه‌ای وضع و محاذاتش با اجزاء خارج تغییر میکنه جاش، بدون که خودش جاش رو عوض کنه، خود جس جا خودشه، اما اجزایش در وضع و محاذات برش حرکت پیدا میشه. و زمین مثلا هم حرکت وضعی دارد، یعنی دور خودش میچرخه، هم حرکت انتقالی داره که حرکت عینی بهش میگن، انتقالی هم عینی. پس حرکت رو در چهار مقوله قائل بودن: عین و وضع و کم و کیف، چهار مقوله عرضی. ولی مرحوم صدر المتحلین گفت که نخیر، حرکت در جوهرم داریم که خود جوهر شی و ذات شی متحرک است، یعنی بلکه عین حرکت است. مثلا ماده عین حرکت است، نه اینکه حرکت عارضش است، نحوه وجودش وجود تدرجیه. در حقیقت هستی دو قسم هستی داریم، یک هستی ثابت، یه هستی ثابت مسابق با تجرد ایشون میگه، یه هستی ضعیفی که در اثر ضعف نمیتونه خودش رو نگه داره و لرزان است و متدرج، مثل موج. این هستی متدرج که باید گفت از تدرج نحوه وجودیشه. وجود دو قسم داریم، وجود ثبوتی و وجود تدرجی. و حرکت جوهری حرکت تکاملی هم هست، چون حرکت عینی و وضعی و اینا لازم دیه تکامل باشه، اتومبیل جاشو حرکت کنه تکامل دیگه لازم دیه باشه، یا مثلا حرکت وضعی. حرکت کم و کیفیه ای معمولا تکاملیه. ایشون مرحوم صدرالمتعالیم میگه شما اگر میبینید سیب، همون فصل سیب رو مثال میزنیم، سیب اگر حرکت کمی یا حرکت کیفی داره، اگر رنگش تکامل پیدا میکنه یا کمیتش زیاد میشه، این جوهر ذاتش اگه تکامل پیدا نکنه، این اصلا اعراضش تکامل نداره. برای اینکه اعراض نمودهای ذات شی، اونی که واقعیت این شی را نشینده، وجود شی است، همون جوهر ذاتشه. در حقیقت جوهر بود شیء است و اعراض نمودهای این بوده. این تکامل نمودها به واسطه تکامل خود بود شیء است، نمودها جدای از او نیستن، اعراض یه وجودهای جدای از جوهر نیستن. اگر میبینی اعراض تکامل پیدا میکنند، ذات تکامل پیدا میکند که نمودها تکامل پیدا کرده است. و حرکت جوهری حرکت تکاملیه. و باز مثال دیگه، مثلا مثل فرض کنید مثل نطفه، نطفه که حرکت میکنه میاد تا میشه انسان، اینا رو مثل شیخ الرئیس و اینا اسم اینا حرکت دیگه نمیذاشتن، اینا مثلا از این تغییر میگفتن، مثل تغییر در حقیقت مثل که انعدام و انوجاد، یه چیز معدوم میشه یه چیز موجود میشه. مرحوم صدوم تنده میگه نه، این حرکت هست و حرکت یه وجود واحد مستمر، حرکت عبارت از سکون ها نیست. بعضی از فلاسفه مفهوم زنون و اینا منکر حرکت بودن، میگفتن که این یه سکون های پشت سر هم اسم میذاشتن حرکت. نه، حرکت یه امر کشدار ممتدی است که بینش فاصله نیست، مثل خط. خط یه موجود متصلی است، حرکت هم یه موجود متصله، یه وجود متصله. این نطفه تا میاد انسان بشه انعدام و انوجاد نی، تکامل وجود است، منتها حدود البته عوض میشه، اما نطفه کاملتر میشه، میشه علقه، علقه کاملتر میشه، مزغه میشه، مزغه کاملتر میشه، تا میاد میشه نفس مجرد که در حقیقت انعدام و انوجاد نیست، بلکه وجود بعد از وجوده. تعبیر ایشون میکنه میگه خلع و لبس نیست، بلکه لبسون بعد لبس است. یعنی همچین نیست یه لباسی بکند و یه لباسی دیگه ببوشه، بلکه پوشیدن بعد از پوشیدن، یعنی تکامل بسه. بله، حد عوض میشه، الان که انسان شد که بهش نمیشه گفت نطفه، نطفه اسم او حده، او حدش میره، اما اصل جهت وجودی و کمال نطفه ای در علقه هم و اون کمال علقه‌ای در مزغه ها و کمال مزغه‌ای در انسان ها، این وجود کامل همه اون مراتب زیر را دارن. اون وقتی که بچه 4 ماه میشه در بدن مستعد شد برای اینکه ادراکات درش پیدا بشه، اون وقت اول مرتبه حس لامسه درش پیدا میشه. این حس لامسه از خارج یه چیزی نیست بیارن در این بدن بشاپونه، نه، همین بدن به واسه حرکت مونده. البته محرک خداست، خالق خداست، ما که ممکنیم همه عالم حرکتش دست خداست به واسطه اراده حق، اما اراده حق هم جزاف نیست، لابد اسباب و سببات داره. وقتی که این ماده در بدن مستعد شد، آخرین مرتبه مادیت با اولین مرتبه تجرد که فرض کن حالا حس لامسه، اول بچه تو شکم مادرش مثل همون کرم خراتین که دستش بیزاری فقط حالت انقباض و انبساطی داره، همین حال درش پیدا بشه، لمسش که میکنی مثل که یه چیز خودش جمع و جور بکن. بعد اول حس لامسه پیدا میشه، بعد یکی یکی از حواس ظاهره پیدا میشه و تا کم کم حواس باطنه پیدا میشه تا میرسد به مرتبه‌ای که مجرد کامل بشه. حواس ظاهره که گفتیم ظاهر است، پرتون قوه لامسه که لمس میکنه انسان، حالا قوه لامسه هم یه قوه است یا چند قوه، این هم فلاسفه قدیم اختلاف داشتن، بعضی هم گفتن یه قوه است، بعضی گفتن چند قوه است. اون قوهی که زبریون عربی رو میفهمند غیر از اون قوهی است که حرارت و برودت و مثلا ادراک میکنه، بعضی نه، حالا همه شما گفتن قوه لامسه، حالش مهم نیست. قوه لامسه داریم که حرارت و برودت و سردی و گرمی و همینطور زبری و نرمی رو میفهمی که در تمام بدن انسان هست، غیر در استخون ها. یکی هم حس باصره است که باصره چشم انسان چیزا رو ادراک میکنه، یکی سامعه که باصره گوش، یکی ذائقه که چشیدن اشیا باشه، یکی هم شامه بو چشیدن. حالا این 5 تا حس ظاهر اون اینه که قدیمی ها میگفتن، حالا حواس دیگه شاید بعض حیوانات دیگه هم باشه یا نه، ما چی میگیم شاید باشه. و حواس باطنم 5 تا برش ذکر میکردم که 5 تای حواس باطنم، یکیش حس مشترک میگفتم اصطلاحا، حس مشترک اون حس باطنی است که مجموع این صورت هایی که از وسیله 5 حس ظاهر وارد میشه اون میتونه ادراک کنه همه اینا، یعنی حسی که محل اشتراک هر 5 صورته. در حقیقت مثل این که این 5 رشته سیم باشد و هر کدوم یه چیزهایی رو به یه مرکز بیارند و این پنج حس ظاهر همه اون صورتهایی رو که ادراکن در یه جا متمرکز بکنه، وقت اون حس مشترک هر پنج تا رو میتونه ادراک بکنه. بعد این نتیجهش در خواب پیدا میشد. شما در خواب وقتی که تمام حواس ظاهرت اینجا خواب باشد، اما در عالم خواب ادراکات باطنی هست، یعنی میبینی، میشنوی، میچشیم، همه اینا به یه ادراک، اون حس مشترک. حس مشترک اونیست که ادراک میکنه در باطن هست و ادراک میکنه صورتهای پنجگانه رو. خیال اون قوه است که حفظ میکند این مدرکات را، این دوتو. واهمه اونیست که ادراک میکنه معانی را، امور معنوی را، مثل دوستی، دشمنی، اینجور چیز را ادراک میکنه. مثل بره ادراک میکنه که گرد دشمنشه، بچه ادراک میکنه که مادر دوستش میداره. این ادراک دوستی و دشمنی اینا میگن مدرکش بهش میگن قوه واهمه. و اونی که حفظ میکنه این معانی را، اون بهش میگن قوه حافظه اصطلاحا، معانی رو که همینطور که بچه یادش است که مادرش دوستش داره، این دوستی رو به یادم داره، وقتی که مادرش پیشش نیست بازم به یادش هست که مادر دوستش داره، بهش میگن حافظه. یکی هم قوه متصرفه که مثلا میاد مطالب به هم مربوط میکنه، زمینه میکنه، ترکیب و تجزیه و ترکیب میکنه. مثلا سر یه انسانی رو با بدن یه اسبی میاد زمینه میکنه یا اینجوری درست میکنه، مثل اینه که کاریکاتور درست میکنن. قوه متصرفه است که میتونه مثلا فرض بگی سر کارتر رو بیاد با بدن مثلا فرض بگیرید انرسال رو با هم زمینه کنه یه موجودی درست میکنه، قوه متصرفه. پس بنابراین پنج تا حس ظاهر، پنج تا حس باطن. حالا این اصطلاحی که قدما میگفتن، حالا ما اصلا کار نداریم که چند تا هست، ولی اجمالا بچه در بدن مادر و وقتی بدن مستعد شد بعد از 4 ماه اول حس لامسه درش پیدا میشه، هی یخت یخت تکامل پیدا میکنه تا یه وقتی که میشه یه انسان کامل. خب در این 4 ماه که ایشون میگه در این 4 ماه یه نباتی بوده، یه گیاهی بوده، بچه مثل این یه گیاه رشد میکرد، قوه قاضیه داشته، منمی هم داشته، مولده هم، اما مولده که مثلا نداشته، اما منمی هم داشته، یه گیاهیه، گیاه بوده. یعنی الان نمیشه بهش گفت انسان، این به اعتبار آینده انسان. بعد وقتی که حس لامسه درش پیدا شد و یخت یخت حواس درش پیدا شد، یعنی ادراکات، ای حیوان میشه مثل سایر حیوان. هر وقت به مرحله رسید که بتونه ادراک امور کلی بکنه، معالندیشی بکنه، تفکر داشته باشه و تعقل، اون میشه انسان. که مثلا انسان کامل شد در وقتی که به 40 سال برسه، حتی تا 40 سال نرسه هنوز در مرحله تعقل کامل نشد. ایشون میگه که این که انسانی که حالا شده عاقل، بالاتر بهت بگیم انسانی که شده نبی اکرم، این هم همون نطفه بوده است. نطفه هی تکامل پیدا کرد تا رسید به یه مرحله کامل، به حرکت جوهری، جوهر ذات تکامل پیدا میکنه. عیناً مثل همون سیبی که از شکوفه در میاد، کوچی که هی یخت یخت رشد میکنه کامل میشه، اینم هم همینطور. منتهی مرحله تجرد رسیده، ادراکات که پیدا میکنه این دیگه مرحله تجرد. حالا این مجرد از ماده است یا نیست، اون یه بحث دیگه است، ما بعد ادله تجرد رو بایستی ذکر بکنیم. اما اجمالا ایشون میگه این که حالا شده است یک انسان متفکر فیلسوف، این همچی نیست که یه نفسی یه روحی از خارج ورده باشن به ایوانتی هاشن. همین نطفه مراحل رو طی کرد تا به اینجا رسید، به حرکت تکاملی، حرکت جوهری تکاملی که تدریجا پیدا شد. و حرکت هم خلع و لبس نیست، لبسون بعد لبسه، یعنی انعدام و انوجاد نیست بلکه تکامل است. عینا فرض کنید مثل این که شما یه لام یه شمعی رو به وسیله یه سویچی روشن کنی، بعد یه نیروی داشته باشی، یه کاری بتونی بکنی که این یه شمعی یخته یخته بشه، یه شمع و نیمی، بعد بشه دو شمعی، بعد بشه سه شمعی، تا بشه هزار شمعی. آیا اون وقتی که هزار شمعی شد میتونی بگوی اون نور یک شمعی از بین رفته؟ به حد یکی از بین رفته، یعنی دیگه یک نیست، یکی به شرط لا نیست، اما کمال یکی هست، یعنی اون نور یه درجه ای واقعا تو هزار درجه ای هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا که نور هزار درجه ای شده است، نور یه درجه ای توش هست، دو درجه ای توش هست، سه درجه ای توش هست، ولی جدا جدا نی. یک نور هزار شمعیه، یک لامپ هزار شمعیه. و روی این اصل ایشون میفرماد این که مثلا در انسان میگن یک روح نباتی هست، یک روح حیوانی هست، یک روح انسانی هست، این تعبیر غلطه. سه روح در انسان نیست، یعنی من سه موجود نیستم، من یه موجود بیشتر نیستم. بله اول، بعدن من یه جمادی بودم، این جماد اول روح نباتی درش پیدا شد، نمو کرد، بچه توش جماده نمو کرد، شد یه نباتی. حواس ظاهره که گفتیم ظاهر قوه لامسه که لمس میکنه انسان، حالا قوه لامسه هم یه قوه که چند قوه، این هم فلاسفه قدیم اختلاف داشتن، بعضی میگفتن یه قوه، بعضی میگفتن چند قوه است. اون قوه‌ای که زبریون عربی رو میفهمند غیر از اون قوه‌ای است که حرارت و برودت و مثلا ادراک میکنه. بعضی نه، حالا همیشه میگفتن قوه لامسه، حالش مهم نیست. قوه لامسه داریم که حرارت و برودت و سردی و گرمی و همینطور زبریون عربی رو میفهمه که در تمام بدن انسان هست، غیر در استخون ها. یکی هم حس بصر است که واسه چشم انسان چی داره ادراک میکنه، که سامع که واسه گوش، که ذائقه که چشیدن اشیا باشه، یکی هم شامه بو کشیدن. حالا این پنج تا حس ظاهر اون که قدیمی ها میگفتن، حالا حواس دیگه شاید بعضی حیوانات دیگه هم باشه یا نه، چی میدونم، شاید باشه. و حواس باطن هم پنج تا برش ذکر میکردن، که پنج تا حواس باطن هم یکی حس مشترک میگفتن، اصطلاحا حس مشترک اون حس باطنی است که مجموع این صورت هایی که از به وسیله پنج حس ظاهر وارد میشه اون میتونه ادراک کنه همه اینا، یعنی حسی که محل اشتراک هر پنج صورته. در حقیقت مثل اینکه این پنج رشته سیم باشد و هر کدوم یه چیزهایی رو به یه مرکز بیارند و این پنج حس ظاهر همه اون صورت هایی که ادراک کردن در یه جا متمرکز بکنه، وقت اون حس مشترک هر پنج تا رو میتونه ادراک بکنه. بعد این نتیجهش در خواب پیدا میشه. شما در خواب وقتی که تمام حواس ظاهرت اینجا خواب باشه، اما در عالم خواب ادراکات باطنی هست، یعنی میبینی، میشنوی، میچشیم، همه اینا به یه ادراک، اون حس مشترک. حس مشترک اونیست که ادراک میکنه در باطن هست و ادراک میکنه صورت های پنجگانه رو. خیال اون قوه است که حفظ میکند این مدرکات را، این دوتا. واهمه اونیست که ادراک میکنه معانی را، امور معنوی را، مثل دوستی، دشمنی، اینجور چیز را ادراک میکنه. مثل بره ادراک میکنه که گرگ دشمنشه، بچه ادراک میکنه که مادر دوستش میداره. این ادراک دوستی و دشمنی اینا میگن مدرکش بهش میگن قوه واهمه. و اونی که حفظ میکنه این معانی را، اون بهش میگن قوه حافظه اصطلاحا، معانی رو که همینطور که بچه یادش هست که مادرش دوستش دارد، این دوستی رو به یادم داره، وقتی که مادرش پیشش نیست بازم به یادش هست که مادر دوستش داره، بهش میگن حافظ. یکی هم قوه متصرفه که مثلا میاد بطاله رو به هم مربوط میکنه، زمیمه میکنه، ترکیب و تجزیه و ترکیب میکنه، مثلا سر یه انسانی رو با بدن یه اسبی میاد زمینه میکنه، یا اینجوری درست میکنه، مثل اینکه کاریکاتور درست میکنن، چون که قوه متصرف است که میتونه مثلا فرض بگیر سر کارتر رو بیاد با بدن مثلا فرض بگیرید انوسطات با هم زمینه کنه، یه موجودی درست میکنه، قوه متصرف. پس بنابراین پنج تا حس ظاهر، پنج تا حس باطن. حالا این اصطلاحی که قدما میگفتن، حالا ما اصلا کار نداریم که چند تا هست، ولی اجمالا بچه در بدن مادر و وقتی بدن مستعد شد بعد از 4 ماه اول حس لامسه درش پیدا میشه، هی یخته یخته تکامل پیدا میکنه تا یه وقتی که میشه یه انسان کامل. خب در این 4 ماه که ایشون میگه در این 4 ماه یه نباتی بوده، یه گیاهی بوده است بچه مثل یه گیاه رشد میکرد، قوه قاضیه داشته، منمی هم داشته، مولده که مثلا نداشته، اما منمی هم داشته، یه گیاهیه، گیاه بوده. یعنی الان نمیشه بهش گفت انسان، این به اعتبار آینده انسان. بعد وقتی که حس لامسه درش پیدا شد و یخته یخته حواس درش پیدا شد، یعنی ادراکات، ای حیوان میشه مثل سایر حیوان. هر وقت به مرحله رسید که بتونه ادراک امور کلی بکنه، معالندیشی بکنه، تفکر داشته باشه و تعقل، اون میشه انسان. که مثلا انسان کامل شد در وقتی که به 40 سال برسه، حتی تا 40 سال نرسه هنوز در مرحله تعقل کامل نشد. خب ایشون میگه که این که انسانی که حالا شده است عاقل، بالاتر بگیم انسانی که شده است نبی اکرم، این هم همون نطفه بوده است. نطفه هی تکامل پیدا کرد تا رسید به یه مرحله کامل، به حرکت جوهری، جوهر ذات تکامل پیدا میکنه. عیناً مثل همون سیبی که از اون شکوفه در میاد، کوچیکه هی یخت یخت رشد میکنه، کامل میشه. اینم هم همینطور، منتها ای مرحله تجرد رسیده، ادراکات که پیدا میکنه این دیگه مرحله تجرد. حالا این مجرد از ماده است یا نیست، اون یه بحث دیگه است، ما بعد ادله تجرد رو بایستی ذکر بکنیم. اما اجمالا ایشون میگه این که حالا شده است یک انسان متفکره فیلسوف، این همچی نیست که یه نفسی یه روحی از خارج ورده باشن به ایوانتی باشن. همین نطفه مراحل رو طی کرد تا به اینجا رسید، به حرکت تکاملی، حرکت جوهری تکاملی که تدریجا پیدا شد. و حرکت هم خلع و لبس نیست، لبسون بعد لبسه، یعنی انعدام و انوجاد نیست بلکه تکامل است. عینا فرض کنید مثل این که شما یه لام یه شمعی رو به وسیله یه سویچی روشن کنی، بعد یه نیروی داشته باشی، یه کاری بتونی بکنی که این یه شمعی یخته یخته بشه یه شمع و نیمی، بعد بشه دو شمعی، بعد بشه سه شمعی، تا بشه هزار شمعی. آیا اون وقتی که هزار شمعی شد میتونی بگویی اون نور یک شمعی از بین رفته؟ به حد یکی از بین رفته، یعنی دیگه یک نیست، یکی به شرط لانی، اما کمال یکی هست. یعنی اون نور یه درجه ای واقعا تو هزار درجه ای هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا که نور هزار درجه ای شده، نور یه درجه ای توش هست، دو درجه ای توش هست، سه درجه ای توش هست، ولی جدا جدا یک نور هزار شمعیه، یک لامپ هزار شمعیه. و روی این است ایشون میفرماد این که مثلا در انسان میگن یک روح نباتی هست، یک روح حیوانی هست، یک روح انسانی هست، این تعبیر غلطه. سه روح در انسان نیست، یعنی من سه موجود نیستم، من یه موجود بیشتر نیستم. بله اول بعدن من یه جمادی بودم، این جماد اول روح نباتی درش پیدا شد، نمو کرد، بچه توش جماده نمو کرد، شد یه نباتی. بعد همین نبات حیوان شد، بعد همین حیوان انسان شد. انسان یک روح بیشتر نده، روح انسانی، اما این روح انسانی چون کامل است، در اثر کمال مراتب زیری، کمال مراتب زیرین را در خودش دارد، به نعت الوحدت و البساطه به قول ایشون، یعنی به نحو وحدت و بساطت. عیناً مثل یه لامپ هزار شمعی، هزار تا یه شمع جدا جدا نی، یه هزار شمعی است که همه اون مراتب نازل درش هست. پس بنابراین انسان سه روح نداره، یه روح انسانی داره که روح انسانی با اینکه یک هست، کمال نباتی هم داره، کمال حیوانی هم داره، چون از اونجا طی کرده این مراحل اومده تا اینجا رسیده. هرچه اومده بالا خلع و لبس نبوده، یعنی یه کمال رو رها نکرده، یه کمال دیگری بجیرد، بلکه کمالش اکمل شده، باز اکمل شده، پس همه کمال جلو داره. و رضا انسان که هست، کار نباتی هم ازش میاد، کار حیوانی هم ازش میاد، بالاتر تفکر و تعقل هم ازش میاد. اون وقت این تکاملی که در روح هست، دو جور تکامل هست. یه جور تکاملی است که تکامل طبیعیه. این تکامل طبیعی رو تمام انسان‌ها و حیوان‌ها دارند، چه تحت تربیت باشند چه تحت تربیت نباشند. انسانی که فرض کنید مثل پیغمبر اکرم، مثل نبی اکرم، مثل فرض کنید این علما و اینهایی، مثل اونهایی که متدین هستند و تحت تربیت دینی هستند، اینا هم همین تکامل طبیعی رو در بدنشون دار. اون انسان‌های شرور شیطان هم مثل شمر و اینا همی رو دارن. انسان‌هایی هم که اصلا تحت تربیت نیستن، مثل تو جنگل‌ها زندگی کردن، نه تربیت خوب دارن نه تربیت بد، همینطور طبیعی، اینا هم همون تکامل رو داره دوشون. یعنی هر سه دسته اینجورن که بعد از 4 ماه روح در بدن پیدا میشه و بعدم هی کامل میشه کامل میشه تا یه وقت هم میمیره. اگر چنون که به حرکت طبیعی رفت، به جوری که خودش مرد، این بهش میگن موت طبیعی. مثل سیبی که میرسد و از درخت خودش جدا میشه. اگر چنون که نه، در وسط راه هنوز کامل نشده قطعش کردی، این بهش میگن موت احترامی، مرگ احترامی. مثل سیبی که هنوز نرسیده باشد و به زور از درخت بیچینی، در اثر سرماخوردگی یا در اثر فرض بگیرید که با کاردی یا چیزی به سر یک کسی رو میبرن، اینا موت احترامی میشه دیگه. خب این اگر چنون چه برفرض نچینیش هم خودش وقتی که رسید جدا میشه. این حرکت، حرکت تکاملی طبیعیست و قهرن مرگ هم داره. یه جور حرکت اختیاری، یعنی تکامل اختیاری هم در کنار ممکنه باشه. این سیب که به درخت هست همطور کامل میشه. اگر تصادفاً در محیط خوبی باشد، سیب درشت شیرین خوبی میشه، هر وقت هم رسید جدا میشه. اگر هم در محیط آلوده‌ای باشد، کرمو میشه، شته میگیرد، عیب پیدا میکنه، کج و کوج میشه، ولی بالاخره وقتی که رسید سیب کرمو هم از درخت تو میشه جدا میشه. اما حرکت اختیاری یعنی تکامل اختیاری این است که این رو تحت تربیت قرار بدی. یه سیب را یه باغبان ماهری که متخصص و امور کشاورزی است اگه زیر نظر بگیره، اون وقت در این حال که سیب حرکت طبیعی تکاملی خودشو داره، یه حرکت تکاملی هم به واسطه این تربیت باغبان پیدا میکنه. باغبان در حقیقت همون حرکت طبیعی را در یک مسیر میاندازه که کامل بشه. باز او از همون جو و محیط و از همین چیزا استفاده میکنه، چیز از خارج چیزی نمیتونه بیا زمین میکنه، اما این را در یک مسیر صحیح قرار میده. مثلا یه درخت خودش داره نمو میکنه، اگه ولش کردیم ممکن است که محیطی باشد که درخت کج بشه، کجهود بشه، ولی رشد میکنه باقی بمونه. اما این باغبان زیر نظرش بگیره، این صاف رشد پیدا میکنه. پس این دو جور تکامل پیدا کرد، یه تکامل طبیعیشه، رشد طبیعیش، چه کج چه راست، یه تکامل، تکاملی که اختیاریست، یعنی زیر نظر باغبانه. انسان هم اینجوریه، حیوانات هم همینطورن. انسان یک تکامل طبیعی دارد که گفتیم انسانی که در جنگل آمازون هم هست، او تکامل طبیعی دارد، یعنی نفسش مجرد میشه و بعد که مجرد کامل شد از بدن جدا میشه. یه تکامل، تکامل اختیاری است که این تکامل اختیاری است که یک پیغمبری، یک ولی این انسان را زیر نظر قرار میده و مخصوصاً اگه روانشناس هم باشد غرایز و امیال و ای رو توجه داره و طبق او غرایز و امیال ای این مصلحت او رو در نظر میگیره، این رو تربیتش میکنه یک انسان کاملی از کار در بیاد. و این تکامل، تکامل اختیاری است. نبی مثلا فرض بگیری که اولیاء خدا هم تکامل طبیعی دارن هم تکامل اختیاری، و اشخاص شرور تکامل طبیعی رو دارن اما تکامل به عکس تکامل در شر دارن. اون انسانی که در جنگل باشد فقط همون حرکت طبیعی رو داره، فرض کنید تکامل اختیاری رو دیگه ندارد. بنابراین تربیت اینجا نقش مؤثری، تربیت، استاد، محیط، اینا همه نقش داره در این که ای بشه یه موجود کاملی که اونا میتونن همین حرکت طبیعی رو که ای دارد او رو زیر نظر بگیرن و در یک مسیر صحیحی بیاندازن او رو، در اصلی که روان مثلا اگه روانشناس هم باشند و بدونن خصوصیات این موجود را، اون شخص روانشناس عیناً مثل باغبان و کشاورز ماهر میمونه که میدونه سیب چجور چیزهایی بهش سازگار است تا بشه سیب شیرین درشت خوش رنگی. آدم روانشناس یا انبیاء و اولیا اینا میدونن مصلحت انسان را و طبق مصلحت انسان این رو تربیتش میکنن. این خلاصه نظری است که مرحوم صدرالمتعلهین داره که پس انسان هر یک از ماها اولا سه نفس سه روح نداریم، یه روح بیشتر نداریم، اونم روح انسانی. منتها این روح انسانی چون مراحل سابق رو طی کرده است، یعنی نبات بوده است اومده است حیوان شده و بعد حیوان انسان شده، به حرکت هم این مراحل رو طی کرده، حرکت هم لبسون بعد لبسس نخل و لبس، پس قهرم تمام کمالات پایین رو با خودش آورده، این به حرکت جوهری. پس یه روح است و این روح هم از خارج نیمده است تو این بدن، بلکه محصول عالی این بدن است، منتها مجرد هم هست. حالا این که مجرد است این خودش یه بحث است که ما بایستی بعد برش دلیل بیاریم. تا اینجاش تقریبا این فلسفه ماتریالیست امروز هم یه همچی چیزی میگن. پس نفس محصول عالی ماده است که به حرکت جوهری و تکاملی به این مرحله رسیده، و در این که ما هر کدوم یه واحدیم، اینو مثل خودمون شک نداریم، ما سه واحد نیستیم، ما هر کدوم خودمون یه واحد میابیم، منتها یه واحدی است که تمام کمالات زیر رو دار. حالا ایشون مرحوم صدرالمتعلهین از آیاتی از قرآن و از روایاتی و از کلمات فلاسفه خواست این مطلب خودشو تثبیت کنه و محکمش کنه. از باب نمونه ما دو دسته آیات رو ذکر کردیم. یه دسته آیات در سوره مؤمنون است، آیه 12، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، لام برای تأکیده، قدم برای تأکیده، یعنی قطعا این امر امریست به تحقیق، یعنی مسلم ما خلق کردیم انسان را من سلالة من طين. خلق اصلا اصطلاحا با ابداع مقابل هم قرار میگه. ابداع این است که یه چیزی از کتم عدم به عرصه وجود، خدا تمام عالم مثلا حساب بکنیم میگن خدا ابداع کرده عالم. یا مثلا اگه بخوای مثال بزنیم، مثل این که شما الان اینجا نشسته تو ذهنت یه دفعه یک کله قند 30 کیلوی تصور بکنیم، این بهش ابداع میگن، در ذهن خودت خلق کردی. اما خلق را معمولا جایی میگن که یک موجودی از موجود دیگری پیدا بشه، خلق اصطلاحا اینجور جا میگن. لذا میگه الان به من وقت متعدی میشه، لقد خلقنا الانسان، انسان رو ما خلق کردیم، من سلالت منتین، از یک خلاصه و شیره کشیده از گل. تین یعنی گل، سلالت ماده سل معنی کشیدن اصلا، یعنی خلاصه ای که از گل کشیده بشه، یعنی شیره گل. برای اینکه هر انسانی این واقعش این است که نطفه که در این شرف همه نطفه و انسان و اینا همه باسه اون مواد غذایی است که این خورده. حالا این مواد غذایی یا از نباتات یا از حیوانات، بالاخره حیوان هم همون نباتات رو خورده، اون نباتات هم محصول همین خاکه. آب و خاک این جذب میشه به بدن گیاه ها و بعد میوه درخت میشه انسان میخوره، یا مثلا این برگ درخت و حیوان میخوره بعد اون حیوان و انسان میخوره. بالاخره پس اون آب و خاک شیره کشیده و خلاصش این غذایی شده است که این پدر و مادر مثلا خوردن و از این غذای پدر و مادر نطفه درست میشه. پس خلق کرد ما انسان را از خلاصه و ریشه شیره کشیده، اصلا سلم معنی کشیدنه، سلاله یعنی یه چیزی که از یه چیز دیگه کشیده شده است و بیرون اومده، مثل روغنی که از یه چیزی بیرون میاد این میشه سلاله او، یعنی خلاصه او. من سلالتن یعنی از خلاصه‌ای که از گل هست. ثم جعلناه، بعد این انسان را جعلناه، هو برمیگرد به انسان به اعتباری که انسان از گله، قرار دادیم این انسان، یعنی همین که ها میخواد انسان بشه نطفه تا اینو نطفه قرار دادیم، همین که انسان نشده است، اینی که حالا میخواد انسان بشه، یعنی در حقیقت این گل را ما بدیم به صورت نطفه قرار دادیم. حالا هم نطفه پدر هم نطفه مادر، هم اسپرماتوزوئید پدر رو شامل میشه هم اوول مادر، در حقیقت بالاخره هر دو نطفه است. نطفتم فی قرار مکین، نطفه اصلا به حسب لغت عرب معنیش آب کم، این به حسب لغت اینجوریه. در نهج البلاغه یه جا دارد حضرت راجع به خوارج نهروان میگه مسارعهم دون نطفه، یعنی قتلگاه این خوارج اون ور این نطفه است. او آب نهروان آب کمی بوده، نهروان یه جوبی بوده، آب کمی توش بوده میرفته، وقت میخواد بگه این آب کم این محل خلاصه کشته شدن این خوارج اون ور این آب کمه، مساره اون دونم نطفه، این عبارت نهج البلاغه است. نطفه یعنی آب کم. حالا این نطفه همون آبی که خلاصه آب کمی که شده متاس، البته همش یه انسان میمشه، شاید اینطور که میگن تقریبا در هر نطفه ای که یک مرتبه مثلا میشه حدود 200 میلیون شاید اسپرماتوزوئید هست که یکی از اینها بالاخره انسان میشه، ولی بالاخره در آب شناوره محصول یا بالا، اون وقت نمیشه بگن که یه اسپر تو اینه. بعد جعلناه نطفتن، ای رو یه آب کمی قرار دادیم، فی قرار مکین در یک قرارگاهی که او متمکن است، یعنی جایی داره، ماده مکانه، یعنی جایی است که او رو حفظش میکنه که سخت هم نمیشه، جایی است که مقری است که هم قرار یعنی محل قرار است، یعنی سخت نمیشه، مکین یعنی جا دارد که این میتونه اونجا باقی باشه. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد خلق کردیم همین نطفه را علقه، یعنی خون بسته. فخلقنا العلقه مزغه، بعد این علقه رو قرارش دادیم، خلقش کردیم مزغه. اینا همه تعبیر خلق میکنه دو، چون همون موجود موجود دیگری میشه، گفتیم معنی خلق اینست که یه چیز دیگه به یه چیز دیگه متبدل بشه، همون علقه رو میگه خلقش کردیم مزغه. فخلقنا المزغه تا عظاما، بعد خلق کردیم مزغه رو، مزغه میگن گوشت جویده شده، ماده مزغ یعنی جویده، مثل یه تیکه گوشت جویده شده میمونه. فخلقنا المزغه تا، بعد خلق کردیم این گوشت جویده شده رو استخونهایی، به صورت استخونها چون بدن استخونهای زیاد داره. فکسون العظام لحما، پس از اون پوشوندیم استخونها را گوشت. تا اینجا همه رو هی فه میگه، فه برای فاصله هست، اما فاصله کم تفریع. اینا یه درجه بالاتر میاد، نطفه علقه میشه یه درجه، البته یه درجه نیست، باز جهش نیست، چون هیچ کنون اونا جهش نیست، همطور ترتیب هست، مثلا در همون حال نطفه هم باز هی حرکت هست در حال حرکه، چون حرکت معناش یه امر تدریجی است که دعانش یه جور نیست. معنی سران تعلیم این که میگه حرکته، میگه هیچ وقت دعان یه جور نیست، منتها چیزی که هست یه مرحله رو تا یه دیگه اسمش میذاریم نطفه، تا یه مرحله اسمش رو میذاریم علقه، تا یه دیگه اسمش میذاریم مزغه، و الا آن به آن داره تغییر پیدا میکنه. انسان مثلا سیب رو خیال میکنه که این سیب دو روز سبزه، بعد دو روز زرده، بعد دو روز قرمز. اینجور نی، ایشون میگه رنگم غیر متناهیه، همونطور که جوهر میگه غیر متناهیه، میگه رنگم غیر متناهیه. این سیب از اول که سبز تا او آخر که قرمز میشه غیر متناهی رنگ پیدا کرده، برای که حرکت است، در اثر حرکت است و حرکت قابل انقسام است، به انقسامات غیر متناهیه، یعنی هر چه نسبش کنی باز نسب داره. این بنابراین به حرکت، اما باز تعبیر به فهم میکنه، یعنی در حقیقت اینا همه نزدیک همان این مراحل، چون همه ماده. اما یه مرحله وقتی که از اینجا گذشت میگه ثم انشأناه، اینجا ثم میاره، ثم برای فاصله بعیده، یعنی اینجا میخواد بیاد یه دفعه این سطحش و او اتمسفرش میره بالا، ثم انشأناه، بعد این رو انشاء کردیم، ایجاد کردیم. تا حالا میگفت خلقنا، اینجا گفت انشأنا، همچی یخت اهمیت بیشتری بهش داشت، مثل که یه موجود دیگه میشه، اما یه موجود دیگه از خارج نیواردیم تو این قرار بدهیمون. ثم انشأنا هو، این هو زمیره، یعنی همین رو ایجادش کردیم خلقن آخر، یعنی همین رو یه خلقت دیگه، این خلقن آخر یعنی یه رو یه چیز دیگه کردیم، یعنی از مادیت پاشو گذاشت تو یه عالم دیگری. پس بنابراین از این که نحوه تعبیر رو عوض کرده، همش فا بود، اینجا ثم بود، و ثم برای یه فاصله بعید، یکی انشأنا و همه خلقنا بود، اینجا انشأنا، یکی خلقن آخر، اینا میفهمونه که اصلا مثل که یکی دیگه شد، تا حالا مراحل مادیت رو طی میکرد، یه دفعه پاشو گذاشت در عالم تجرب، اما در این حال انشأناه، همونو، نه یه چیز دیگه از بیرون آوردیم چاپوندیم توی همینو ایجادش کردیم خلقن آخر. فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک باد خدایی که بهترین خلق کننده هاست، که یک نطفه متعفن را یک انسان کامل کرده است، دارای تفکر و عقل و معال اندیشی. این یه آیه است که در حقیقت ایشون استشهاد میکنه به این آیه برای نظر خودش، که انسان، اینی که بهش میگیم انسان که دارای فکر و ادراک و هوش و شعور است، یه موجود جدایی نیست اورده باشن تو این بدن قرار داده باشن، بلکه محصول عالی همین بدن است، همین کامل شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.